السا فالگوش نایستاده بود. او از آن آدم ها نیست که فالگوش میستند، به خصوص صبح روز کریسمس. خیلی اتفاقی بود که او صبح زود روی پله ایستاده باشد و صدای کنت و بریتماری را بشنود که با هم حرف میزدند. هیچ عمدی در کار نبود. فقط داشت دنبال وورس و شال گریفیندورش میگشت و در واحد کنت و بریتماری باز بود. بعد از اینکه مدتی آنجا ایستاد و به حرفهایشان گوش داد، فکر کرد اگر حالا از جلوی درشان بگذرد، آنها میبینندش و اینطور به نظر میرسد که او به نیت گوش ایستادن آنجا ایستاده بوده. برای همین از جایش تکان نخورد.
بریتماری!
کنت از داخل فریاد زد. بر اساس انعکاس صدا، السا حد زد که او در دستشویی است و از روی بلندی فریاد او به نظرش آمد که صدا از فاصله دوری آمده.
بله!
بریتماری جواب داد. صدا طوری بود که انگار خیلی نزدیک به او ایستاده.
ریشتراش ملعون من کجاست؟
کنت بدون اینکه بابت داد زدنش عذرخواهی کند فریاد زد. السا از او برای این کار بعدش آمد، چون اینجا باید میگفت لعنتی، نه ملعون. بریتماری جواب داد،
کشوی دوم.
کشوی دوم باز شد و بعد صدای ریشتراش آمد. ولی صدای تشکر مختصری هم از کنت شنیده نشد. بریتماری به راهروی ورودی آپارتمان رفت و با کت و شلوار کنت در دستش به در ورودی تکیه داد. با ملایمت یک پرز را از روی یکی از آستین‌های کت برداشت. السا را ندید یا دست کم السا فکر کرد او را ندیده. و از آنجا که السا در این باره مطمئن نبود، فکر کرد دیگر مجبور است همونجا که هست بماند و نگاه کند. انگار مقدر بود که آنجا بایستد. مثل اینکه در حال بررسی کیفیت نرده هاست یا چیزی شبیه به این، اما فالگوش نایستاده. اوضاع خیلی پیچیده بود. بریتماری برگشت توی خانه.
با دیوید و پرنیلا حرف زدی؟
بریتماری با ملاتفت پرسید.
آره.
خب، کی میان پس؟
من از کدوم گوری بدونم؟
ولی من باید برای غذا برنامه ریزی کنم، کنت.
کنت با بی‌اعتنایی گفت،
هر وقت اومدن شام میخوریم، 6 یا 7.
خب، کدوم کنت؟ 6 یا 7؟
خدایا، بریتماری چه فرقی داره مگه؟
خب، اگه فرقی نداره پس 6.5 خوبه؟
خوبه، حالا هرچی.
بهشون گفتی ما معمولاً 6 غذا میخوریم؟
ما همیشه رأس 6 غذا میخوریم.
ولی تو اینو گفتی به دیوید و پرنیلا؟
ما زمان آغاز خلقت 6 شام خوردیم. احتمالاً تا حالا اینو فهمیدند.
کنت با یک آه این را گفت.
که اینطور؟ حالا مگه یه بار چی شده؟
نه، همون 6 باشه پس. اگه اینجا نبودن، اون ساعت که هیچ، نیستن دیگه.
کنت بود که این را گفت. طوری که به نظر کاملا مطمئن بود، در هر حال آنها نخواهند آمد.
من دیگه باید برم. یک قرار دارم با آلمان.
در حال بیرون آمدن از دستشویی اینها را اضافه کرد. بریتماری با ناامیدی و اندوه گفت،
من فقط دارم سعی میکنم یه شام کریسمس خوب برای همه خانواده ترتیب بدم کنت.
نمیشه اون زهره ماری رو وقتی اومدن گرمش کنیم؟
خب اگه من بدونم اونا کی میرسن، میتونم کاری کنم غذا موقع رسیدنشون داغ باشه.
بذار وقتی همه اینجا بودن یه چیزی بخوریم، اگه این چیز کوفتی این همه مهمه.
و کی همه میرسن اینجا؟
ای لعنت بریتماری، من نمیدونم. تو که میدونی اونا چطورین. ممکنه 6 بیان، ممکنه 8.5.
بریتماری چند ثانیه تلخ و سخت را در سکوت ایستاد. بعد نفس عمیقی کشید و سعی کرد صدایش نلرزد، مثل وقتهایی که آدم نمیخواهد کسی بفهمد که از درون در حال فریاد زدن است.
ما میتونیم 8.5 شام کریسمس بخوریم کنت.
میدونم. پس بچه ها هر موقع رسیدن شام کوفتیشون رو میخورن. خوبه؟
بریتماری که به نظر کمی ترش کرده بود گفت،
خیلی خوب، لازم نیست ترش کنی.
این دکمه سردستای لعنتی من کدوم گوری هستن؟
کنت با کراوات نیمبسته‌ای که از پشتش آویزان است دور آپارتمان دور افتاده بود. بریسماری جواب داد:
تو کشوی دومی داخل جعبه.
معمولا تو اولی نبود؟
همیشه توی دومی بود.
السا فقط اونجا می ایستد. فالگوش نایستاده. ولی آینه بزرگی در راهروی ورودی آپارتمان آنها به سمت در اصلی آویزان است و از جایی که السا روی پله‌ها ایستاده می تواند کنت را از آینه ببیند. بریتماری خیلی تر و تمیز و مرتب یقه پیراهن را روی کراوات بر می گرداند و به آرامی یقه کت را تمیز می کند. به آرامی می پرسد:
خودت کی بر می گردی خونه؟
من از کدوم گوری بدونم؟ تو که می دونی آلمانا چطوری هستن؟ منتظر من نمی مونن.
کنت جواب سر راستی نمی دهد. خودش را خلاص می کند و به سمت در می رود.
وقتی برگشتی پیرن تو مستقیم بنداز توی ماشین لباسشویی، خواهش می کنم.
بریتماری این را می گوید و بی صدا پشت سرش می آید تا چیزی را از روی پاچه شلوارش پاک کند. کنت طوری به ساعتش نگاه می کند که فقط مردهایی با ساعتهای خیلی گران قیمت آنطور به ساعتشان نگاه می کند. السا این را می داند چون کنت به مادر السا گفته بود ساعتش بیشتر از کیا می ارزد.
توی ماشین لباسشویی کنت، خواهش می کنم، مستقیم و به محض اینکه پاتو گذاشتی تو خونه.
بریسماری فریاد می زند. کنت بدون جواب دادن وارد پاگرد می شود. نگاهش به السا می افتد. مطلقاً به ذهنش خطور نمی کند السا آنجا فالگوش ایستاده، ولی از طرفی به نظر نمی رسد از دیدن السا خوشحال هم شده باشد. این را با پوزخند می گوید. مثل آدم بزرگهایی که به بچه ها می گویند، چون تصور می کنند بچه ها اینطوری حرف می زنند. السا جواب نمی دهد چون او اینطوری حرف نمی زند. تلفن کنت زنگ می خورد. تلفنش جدید است. السا متوجه می شود. قیافه کنت طوری است که به نظر دوست دارد بگوید چقدر بابت گوشیش پول داده.
تماس از آلمانه.
به السا می گوید. به نظر تازه یادش آمده که السا متهم اصلی حادثه پله های زیر زمین است که منجر به از کار افتادن آخرین گوشیش شده. به قیافش می‌خورد قضیه سم و هزینه‌ای که بابتش از دست داده هنوز تو خاطرش هست. السا شانه‌ای بالا می‌اندازد طوری که انگار او را به جنگ دعوت می‌کند. کنت در حالی که توی پله‌ها از دید خارج می‌شود توی گوشی جدیدش فریاد می‌کشد:
الو مال کلاوز.
السا چند قدم به سمت پله‌ها برمی‌دارد ولی کنار درگاه می‌ایستد. از آینه راه رو داخل دستشویی را می‌بیند. بریسماری آنجا ایستاده با دقت سیم ریش تراش کنت را قبل از گذاشتنش توی کشوی سوم جمع می‌کند. می‌آید بیرون داخل راه رو. چشمش به السا می‌افتد. دست‌هایش را دور شکمش قلاب می‌کند.
آه، کنتور.
من فالگوش نایستاده بودم.
بریسماری کت‌های روی جالباسی راه رو را صاف می کند و پشت دستش را با دقت روی همه پالتوها و کت‌های کنت می کشد. السا انگشت‌هایش را توی جیب شلوار جینش می چپاند و آهسته می گوید:
ممنون.
بریسماری رویش را بر می گرداند. متعجب است.
ببخشید. چی؟
السا مثل بچه تقریباً 8 ساله‌ای که مجبور شده دو بار تشکر کند غر می زند:
گفتم ممنون که به پلیس چیزی نگفتی در مورد...
قبل از اینکه به وورس برسد جلوی خودش را می گیرد. بریتماری انگار منظورش را گرفته:
تو باید درباره اون موجود وحشتناک به من می گفتی دختر خانم.
اون یه موجود وحشتناک نیست،
تا زمانی که کسی رو گاز نگرفته نیست.
اون هیچ وقت کسی رو گاز نمیگیره و اون بود که تو رو از دست سم نجات داد.
السا غرزنان این را میگوید. بریتماری انگار میخواهد چیزی بگوید ولی بیخیالش میشود چون میداند حرف السا درست است. و السا میخواهد چیزی بگوید اما بیخیالش میشود چون میداند بریتماری در حقیقت لطفش را جبران کرده. از آینه به داخل آپارتمان نگاه می کند و می پرسد
چرا ریش تراش رو توی کشو اشتباهی گذاشتی؟
بریس ماری دامنش رو تمیز و تمیز و تمیز می کند. دستهایش رو قلاب می کند و می گوید
من نمی دونم داری از چی حرف می زنی؟
هرچند السا می داند که او خوب منظورش رو فهمیده.
کنت گفت همیشه توی کشو اول بوده، ولی تو گفتی همیشه توی کشو دوم بوده، بعدش وقتی اون رفت گذاشتیش توی کشو سوم.
بریس ماری برای چند لحظه به نظر می رسد در عالم دیگری است و بعد در عالم دیگر، تنهایی شاید، و زیر لب می گوید
آره ممکنه این کارو کرده باشم، ممکنه.
السا سرش را خم می کند و می گوید
چرا؟
و سکوتی برقرار می شود به اندازه سکوت یک ابدیت افسانه‌ای. و بعد بریس ماری نجوا کنان انگار فراموش کرده السا آنجا جلویش ایستاده می گوید
چون عاشق وقتایی هستم که اسممو فریاد می زنه.
و بعد در را می بندد. السا پشت در می ایستد و زور می زند از او بدش بیاید، اما راه به جایی نمی برد. باید باور داشته باشی. مامان بزرگ همیشه عادت داشت این را بگوید. باید به چیزی باور داشته باشی تا افسانه ها را درک کنی.
اهمیتی نداره دقیقا به چی، ولی باید به چیزی باور داشته باشی و یعنی ممکن اون افسانه لعنتی رو به کل فراموش کنی.
و شاید در پایان فقط همین است که اهمیت دارد. السا شال گریفیندورش را بیرون توی برف ها پیدا می کند، جایی که دیشب وقتی به سم حمله می کرد آن را انداخته بود. خانم پلیس چشم سبز چند قدم آن طرفتر ایستاده. خورشید هنوز کامل بالا نیامده. برف زیر پای السا مثل ذرت در حال بو دادن به این طرف آن طرف پرواز می کند.
سلام.
چشم سبز سری تکان می دهد.
شما خیلی اهل حرف زدن نیستین. درسته؟
چشم سبز لبخند می زند. السا شالش را محکمتر دور خودش می پیچد.
شما مامان بزرگ منو می شناختین؟
همه مادر بزرگت رو می شناختن.
مامانمو چی؟
چشم سبز دوباره سرش را تکان می دهد. السا چپ چپ نگاهش می کند.
آلف میگه شما بهترین دوستای هم بودین.
زن با حرکت سر تایید می کند. السا فکر می کند داشتن یک بهترین دوست که همسن و سال خودت باشد چه حسی می تواند داشته باشد. بعد در سکوت کنار خانم پلیس می ایستد و به بالا آمدن خورشید نگاه می کند. با وجود همه اتفاقاتی که افتاده قرار است کریسمس قشنگی در پیش باشد. گلویش را صاف می کند و به سمت ورودی ساختمان بر می گردد در حالی که دستش روی دستگیره درست می ایستد.
تمام شب و اینجا نگهبانی میدادین؟
با حرکت سرش تایید میکند.
اگه سم برگرده میکشیدش؟
امیدوارم اینطوری نشه.
چرا نشه؟
چون کار من کشتن آدم ها نیست.
کار شما چیه پس؟
محافظت کردن ازشون. السا به حالت سرزنش آمیزی میپرسد
از اون یا از ما؟
هر دو.
اون کسیه که خطرناکی، نه ما.
چشم سبز بدون اینکه خوشحال به نظر برسد لبخند میزند. وقتی من بچه بودم مادر بزرگم به ام میگفت اگه روزی پلیس شدی نمیتونی انتخاب کنی از کی محافظت کنی، باید از همه محافظت کنی.
میدونست میخوای پلیس بشی؟
خود اون باعث شد من بخوام پلیس بشم.
چرا؟
چشم سبز میخندد. این دفعه خندش واقعی است. چون وقتی کوچولو بودم از همه چی میترسیدم و اون به من گفت باید کاری انجام بدم که از هر چیزی بیشتر منو میترسونه. باید به ترسام میخندیدم. الیسا سر تکان می دهد. انگار این حرف باور قبلی خودش را تایید می کند.
شما و مامان بودین مگه نه؟ اون دوتا شوالیه طلایی که کوه سخن و نجات دادن از دست نووین و ترس ها و میوداکاس رو ساختن. شما و مامان بودین.
خانم پلیس ابروهایش را خیلی نامحسوس بالا می اندازد.
فکر می کنم تو قصه های مادر بزرگت ما خیلی چیزا بودیم.
الیسا در را باز می کند، پایش را توی ورودی می گذارد و می ایستد.
اول با مامانم آشنا شدی یا با مامان بزرگ؟
مادر بزرگت.
شما یکی از اون بچه هایی روی سقف اتاق خوابش هستیم، درسته؟
چشم سبز مستقیم به الیسا نگاه می کند و دوباره راستکی می خندد.
تو خیلی باهوشی. اون همیشه می گفت تو باهوشترین دختری هستی که تو زندگیش دیده.
الیسا سری تکان می دهد. در پشت سرش بسته می شود و با وجود همه اتفاقهایی که افتاد، کریسمس قشنگی شد. انباری زیر زمین و رنو را به دنبال ورس می گردد، ولی هر دو خالی هستند. می داند کمد آپارتمان مامان بزرگ هم خالی است. تو آپارتمان مامان و جورج هم مطمئنن نیست، چون هیچ آدم عاقلی روز کریسمس اونجا تاب نمی آورد. مامان روزهای کریسمس حتی از قبل هم بهره‌وریش بیشتر می شود. مامان هر سال خرید کریسمس را از ماه می حدوداً 7 ماه قبل از کریسمس شروع می کند. خودش می گوید چون منظم است این کار را می کند. ولی مامان بزرگ با این مخالف بود و می گفت در حقیقت این کار را می کند چون یک جزئی نگر گیر بده است. و بعد الیسا مجبور می شد هدفونش را برای مدتی طولانی بگذارد توی گوشش. اما مادر امسال تصمیم گرفت کمی لاغیتر و راحتتر برخورد کند. برای همین تا اول اوت، یعنی 5 ماه مانده به کریسمس، صبر کرد تا از الیسا بپرسد امسال برای کادوی کریسمس چه هدیه‌ای می‌خواهد. و وقتی الیسا زیر بار جواب دادن نرفت، مامان به شدت ناراحت شد. حتی با اینکه الیسا ازش پرسید که آیا درک می‌کند یک بچه تقریباً 8 ساله ممکن است در نزدیک به نیمی از سال چقدر تفاوت کند یا نه. در نتیجه مامان کاری را کرد که همیشه می کند. رفت و یک هدیه به سلیقه خودش برای الیسا خرید. و اوضاع همانطوری پیش رفت که همیشه پیش می رفت. فاجعه. الیسا این را می دانست چون جایی را که مادر هدیه ها را قایم می کرد بلد بود. چه انتظاری دارید وقتی برای یک بچه تقریباً 8 ساله 5 ماه زودتر هدیه می خرید؟ در نتیجه امسال قرار بود الیسا 3 کتاب در موضوعات گوناگون بگیرد که درباره شخصیت‌های کتاب‌های هری پاتر بودند. کتاب‌ها توی یک کاغذ کادویی پیچیده شده بود که الیسا خیلی دوستش داشت. الیسا این را می‌دانست چون اولین هدیه مامان به کل بی مصرف بود و وقتی در اکتبر این مطلب را به او گفت، حدود 1 ماه در این مورد بحث کردند تا در نهایت مامان تسلیم شد و به جویان به الیسا پول داد تا برود و هر چیزی دلش می‌خواهد بخرد. و بعد آن را در کاغذ کادویی پیچید که خیلی دوست داشت و بسته را در جای نچندان سری مامان گذاشت و بابت اینکه مامان این همه با ملاحظه و با فکر بوده که می‌دانسته الیسا امسال دقیقاً چه کادوی دلش می‌خواسته از او تشکر کرد. و بعد مامان به الیسا گفت که او یک گرینچ است، یعنی یکی از شخصیت‌های ادبیات کودکان که کریسمس را می‌دزدد. الیسا خیلی خیلی به این سنت هر ساله وابسته شده. زنگ آلف را چندین بار پیش از آنکه او در را باز کند می‌زند. آلف لباس خواب تنش است. قیافه مگسی معمولش را دارد و ماگ یوونتوس نشان قهوه‌اش را.
چی شده؟
آلف با صدای بلند می‌پرسد. الیسا بدون جواب دادن میگوید
کریسمس مبارک.
من خواب بودم.
صبح کریسمس ها.
خودم میدونم.
پس چرا میخوابی؟
دیشب تا دیر وقت بیدار بودم.
چی کار میکردی؟
آلف یک جرعه قهوه سر میکشد.
تو اینجا چی کار داری؟
اول من پرسیدم.
من اونی نیستم که نصف شب اومده دم در خونه مردم وایستاده.
نصف شب نیست. تازه کریسمسه.
آلف کمی دیگر قهوه می‌خورد. ایلسا با عصبانیت به پادری لگد می‌زند.
نمیتونم ورسو پیدا کنم.
خودم خبر دارم.
آلف با لاغیدی سر تکان می‌دهد.
چطور؟
چون اینجاست.
ابروهای ایلسا مثل آدمی که روی رنگ خیس نشسته و یک بار متوجه شده چه کار کرده از جا می‌پرند.
ورس اینجاست؟
آره.
خب چرا نگفتی به من؟
خیر سرم الان گفتم.
چرا اینجاست؟
چون کنت ساعت 5 صبح میامد خونه و نمیشد این همون تو روی پلا بشینه. کنت به پلیس زنگ میزد اگه میفهمید این هنوز توی ساختمونه.
ایلسا به داخل آپارتمان آلف نگاه میکند. وورس کف آپارتمان نشسته و لوف لوف چیزی را از داخل یک کاسه بزرگ فلزی جلوی رویش میخورد. روی کاسه فلزی هم نوشته شده یوونتوس.
از کجا میدونی کنت کی اومد خونه؟
چون وقتی با بی ام وی لعنتش رسید خونه من توی پارکینگ بودم.
توی پارکینگ چی کار میکردی؟
قیافه آلف توریست که انگار سوال به نظر شدیداً احمقانه بوده.
منتظر اون بودم.
چقدر اونجا منتظر موندی؟
تا 5 صبح. خبر مرگم گفتم که.
ایلسا تو فکر بغل کردن آلف است ولی بیخیال می شود. وورس از کاسه فلزی سرش رو بالا می آورد و نگاه می کند. کاملا راضی به نظر می رسد. چیز سیاهی از دماغش به پایین می چکد. ایلسا رو به آلف می کند.
تو به وورس قهوه دادی؟
آره.
آلف جواب می دهد. انگار خودش هیچ درکی از اینکه کجای کارش اشکال منطقی داشته ندارد.
اون یه حیوونه. چرا بهش قهوه دادی؟
آلف فرق سرش را می خاراند که برای او حکم خاراندن موهایش را دارد و بعد لباس خوابش را مرتب می کند. ایلسا متوجه یک جای زخم بزرگ روی سینه‌اش می شود. آلف هم انگار متوجه این قضیه شده و خلقش از این بابت تنگ می شود. آلف می رود تو اتاق خوابش و در را پشت سرش می بندد و بعد وقتی باز بیرون می آید کاپشن چرمیش را پوشیده که نشان تاکسی رانی دارد. با اینکه کریسمس است، باید بگذارند وورس توی پارکینگ کارش را انجام بدهد. چون بیرون ساختمان حتی از قبل هم پلیس های بیشتری گشت می زنند و حتی یک وورس هم نمی تواند خودش را زمان زیادی بعد از خوردن یک کاسه قهوه نگه دارد. مامان بزرگ عاشق این یکی می شد. جیش کردن توی پارکینگ. این کار بی برو برگرد بریت ماری را به مرز اختلال حواس می رساند. وقتی آمدند بالا، آپارتمان مامان و جورج بوی مرنگ سوئیسی و گراتن پاستا با سس بیارنیز می داد. چون مامان تصمیم گرفته همه ساختمان کریسمس امسال دور هم باشند. هیچ کس با او مخالفت نکرد. بخشی به این دلیل که فکر خوبی بود و بخش دیگر چون هیچ کس هرگز با مامان مخالفت نمی کند. بعد جورج پیشنهاد داد هر کس غذای دلخواه خودش را برای میز کریسمس درست کند. جورج تا این حد آدم خوبی است و همین کفر ایلسا را در می آورد. غذای محبوب پسر سندرومدار مرنگ سوئیسی است. برای همین مادرش آن را برایش درست کرد. البته مادرش همه مواد اولیه را از کابینت بیرون آورد. لنارت آنها را روی میز گذاشت و وقتی مادر پسر سندرومدار و پسرش مشغول رقصیدن بودند، ماد مرنگ سوئیسی واقعی را درست کرد. و بعد ماد و لنارت فکر کردند خوب است زن دامن مشکی هم حس کند داخل بازی است چون آنها آدمهای خوبی هستند. برای همین از او خواستند اگر دوست دارد او هم چیزی درست کند. زن فقط مثل چسب چسبید روی صندلیش در انتهای آپارتمان و با شرم و خجالت زیادی منمن کنان گفت چندین سال است آشپزی نکرده.
وقتی تنها باشی خیلی آشپزی نمی کنی.
و بعد ماد ناراحت شد و بابت بی‌ملاحظگیش عذرخواهی کرد. زن دامن مشکی هم از دیدن ناراحتی ماد به قدری ناراحت شد که گراتن پاستا با سس بیارنیز درست کرد چون غذای مورد علاقه پسرهایش بود. وورس 2 سطل شیرینی دارچینی از ماد هدیه می گیرد جورج به زیر زمین می رود تا وان حمامی را که مال دوران کودکی السا بوده بالا بیاورد و آن را با نوشیدنی پر کند. با چنین انگیزه‌ای وورس موافقت می کند یک ساعت تو کمد آپارتمان مامان بزرگ مخفی شود. بعد مامان پایین می رود و پلیس ها را دعوت می کند به آپارتمان بیایند. چشم سبز کنار مامان می نشیند. با هم می خندند. پلیس تابستانی همونجاست. بیشتر مرنگ سوئیسی را می خورد و روی کاناپه می خوابد. زن دامن مشکی در سکوت گوشه میز می نشیند. بعد از غذا خوردن، وقتی جورج در حال شستشوست، ماد میز را تمیز می کند و لنارت روی یک چهارپایه نشسته و یک لیوان قهوه فلاسکی می نوشد در حالی که منتظر قهوه جوش است و مراقب است قهوه جوش بازی در نیاورد. پسر سندروم دار از آپارتمان بیرون می رود. از پاگرد می گذرد و داخل واحد مامان بزرگ می شود. وقتی بر می گردد، خورده های شیرینی دارچینی دور دهانش چسبیده و یک عالم موی وورس روی گرم کنش نشسته. طوری که انگار کسی او را به یک مهمانی رسمی دعوت کرده که همه لباس مجلسی می پوشند و او تصمیم گرفته با لباسی از فرش در مهمانی حاضر شود. پسر یک پتو از اتاق السا بر می دارد و به سمت زن دامن مشکی می رود. مدت زیادی به زن خیره می شود. بعد روی سرپنجه پایش بلند می شود و رو به زن می ایستد و دماغ زن را می کشد. زن که جا خورده از جا می پرد. مادر پسر جیغی می کشد، شبیه جیغ مادرهایی که پسرشان دماغ یک غریبه را کشیده و به سمت او می دود. اما ماد خیلی آرام بازوی او را می گیرد و متوقفش می کند. پسر انگشت شستش را بالا می گیرد و دماغ زن را با انگشت اشاره و انگشت وسطی مثل قیچی می گیرد. ماد در حالی که به زن نگاه می کند با مهربانی توضیح می دهد.
این یه بازیه، داره وانمود میکنه که دماغتو میکنه و میدوسته.
زن به ماد خیره میشود، به پسر خیره میشود، به دماغش خیره میشود و بعد او هم دماغ پسر را میبرد. پسر چنان میزند زیر خنده که شیشه های پنجره به لرزه میافتد. روی پای زن و زیر پتو خوابش میبرد. وقتی مادرش با لبخندی عذرخواهانه سعی می کند او را بلند کند، با حالت آدمی که می خواهد بگوید این بچه اصلا اینطوری زود جوش نیست، زن دامن مشکی با دست لرزانش دست مادر پسر را لمس می کند و زیر لب می گوید
اگه اشکالی نداره میشه یک کمی بیشتر نگهش دارم.
مادر پسر هر دو دستش را روی دست زن می گذارد و سر تکان می دهد. زن پیشانیش را روی موهای پسر می‌گذارد و نجوا می‌کند.
ممنونم.
جورج باز هم نوشیدنی آماده می‌کند و همه چیز طبیعی و نه چندان ترسناک پیش می‌رود. بعد از اینکه پلیس‌ها از آنها بابت پذیراییشان تشکر می‌کنند و به سمت پایین پله‌ها می‌روند، ماد با ناراحتی به السا نگاه می‌کند و می‌گوید می‌فهمد که برای یک بچه باید ترسناک باشد که روز کریسمس پلیس توی خانه ببیند. اما السا دستش را میگیرد و میگوید
نگران نباش، این یه قصه کریسمسه. قصه های کریسمس همیشه پایان خوشی دارن.
و معلوم است که ماد حرفش را باور میکند، چون همیشه باید به یک چیزی باور داشته باشی.